أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث غسل للإحرام جهاتی از بحث وجود داشت که تا اینجا چهار جهت مطرح شده بود. مراجعت جهت پنجم از جهات بحث در غسل احرام اینه که با توجه به این که در این روایات اومده که مطلوب آن است که شخص برای احرام غسل بکنه، آیا از نظر مدتی که این غسل قابلیت اثر را داره مدت مقید به مدت خاصی هست، مقید به مدت خاصی هست که مثلا 5 ساعت بعد، حداقل تا 5 ساعت احرام را ببنده، غسلی که قبل از 5 ساعت انجام شده کافی هست، به طوری که بیشتر از 5 ساعت اگر شد دیگه این غسل به درد نمیخوره. آیا مدت خاصی برای اهلیت اثر در غسل وجود داره یا مدت خاصی وجود نداره؟ این غسلی که شخص للاحرام انجام داده مادامی که ناقض الوضوء ازش صادر نشده، حدث ازش صادر نشده، چه حدث اکبر، مادامی که حدث ازش صادر نشده قابلیت بقا را داره و اثر برش مترتب میشه. آیا زمان خاصی برای مدت خاصی برای تأثیر این غسل معین شده یا مدت معین نشده؟ خب در این قسمت اون چی که در عبارت بله مناسک قسمت اومده نوعاً اینه که فرمودن که همینطور در کلمات فقهای دیگر اینه که در غسل الاحرام، غسل برای روز، غسلی که در روز انجام میده برای احرام در اون روز اثر داره. اگر ناقض الوضوء صادر نشده برای احرام در اون روز اثر داره، ولو غسل را ابتدای روز در صبح انجام داده باشه، احرامش را بخواد 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر بخواد انجام بده. و همینطور غسلی که در شب انجام شده برای غسلی که در شب انجام میشه برای احرام در شب کافی هست، ولو احرامش را ولو غسلش را در اول شب انجام داده باشه و احرامش را بخواهد برای مثلا آخرای شب بگذارد. این اون چیزی که در بله عبارات اومده اینه که غسل یوم لیوم کافیه و غسل شب هم برای شب کافیه. در نوع کلمات اینطور اومده. بعضی هم اضافه کردن به این که غسل برای روز تا شب کافیه. تا شب کافیه یعنی مثلا اگر امروز صبح غسل کرده، این غسل برای امروز، برای تمام این روز امروز و شبی که بعد از او هست کافیه، یعنی تا وقتی که به فردا نرسه. ولی اگه به فردا برسه دیگه باید یه غسل جدیدی انجام بده. اونجایی که در این در بعضی از کلمات دیگه اضافه شده این قسمت دوم هست که غسل برای شب، بله غسل برای روز تا شب هم کافیه، یعنی تا آخر شب هم این غسل کافیه. این مطلبی است که در عبارات اومده. وجه این تعبیر اینه که ما روایاتی که در باب غسل للاحرام اومده، به اون روایات که مراجعه می‌کنیم، در اون روایات چون این قیود ذکر شده روی نصاب اصحاب بر اساس اون روایات اینجور حکم کردن. این روایات در باب نوع از ابواب احرام ذکر شده، صاب وسائل هم با توجه به این که در عنوان با فتوای خودش را و نظر اجتهادی خودش را ذکر میکنه، در عنوان باب نو اینجور آورده که یوی زلغوس اول النهار لیومیهی، برای تمام این روز، بعد در ادامه داره بل و لیلتهی و لیلتی، یعنی روز، بله اگه امروز صبح غوث کرده تا شبش هم کافیه، و نسبت به شب هم به عکس که عکس این مطلب باشه فرموده و اول اللیل لیلتهی و یومهی مالم ینم، و در شب هم به همین صورت. خب این بله بعد حالا این غسل شب طبعا میشه برای بعد دیگه، این شبی که مثلا شب سه‌شنبه اگه غسل کرده باشه، خود اون شب و روز سه‌شنبه که بعد از اون واقع میشه. بله نه حالا این در فرضی است که مادامی که لمینم دیگه، این قید مالم یلم هم داره، کلام در اینه که اگر نه اون جایی که بخوابه اون یه بحث دیگه، ناقض الوضو ازش صادر شده، آیا این غسل فایده داره یا فایده نداره، اون یه بحث بعدی. ولی کلام در اینه که اگر ناقض الوضو ازش صادر نشده باشه، من النوم و البول به غیره، آیا خود این غسل از جهت زمانی یه زمان خاصی هست، برای زمان خاصی قرار داده شده یا نه، شبیه اون بحث که مثلا میگن که اگه برای نماز بخوان، به حسب نظر مشهور و معروف اینه که اگه کسی برای نماز بخواد وضو بگیرد، در اون وقت نزدیک به دخول وقت وضو بگیره، ولی مثلا 5 ساعت مونده به وقت وضو بگیره، وضوی که برای نماز انجام میشه دیگه 5 ساعت قبل قابل انجام نیست. اینم ولی اونم محل خلافه، ولی نظر مشهور اینه که وضوع برای نماز واجب باید نزدیک به خود وقت انجام بشه. اینجا مورد کلام اینه که آیا غسلی که برای احرام انجام میشه به تأثیر داره در اینکه احرام با او واقع بشه، غسل للاحرام اثرش مقید به زمان خاصی هست که حداقل مثلا 5 ساعت بعد احرام ببنده، یا غیر از صدور ناقض الوضو قید دیگه‌ای نداره از نظر زمانی، تا اگر شخص غسل احرام کرد، احرام را انجام داد، بله در همون روز میتونه انجام بده، یا حتی بالاتر اگر 2 روز هم نخوابه ناقض الوضو ازش صادر نشه، میتونه با این غسل احرام رو انجام بده. اونی که مورد بحث در اینجا اینه، بحث این بحث هم این روایاتی است که اختلاف روایاتی است که در بین وجود داره، چون این روایات را صاحب وسائل در باب نو آورده، نظر مختار خود صاحب وسائل این بود، اینه که غسل اول النهار لیومه و لیلته، یعنی لیله بعد از اون یوم، به غسل اول اللیل خود اون لیله و لیومه یعنی یوم بعد از اون کافی هست، ولی این فتوا، این برداشت مستند به روایات، اصلا خود روایات مختلفه، در بعضی از روایات این تعبیر اومده که بله غسل برای شب، غسل روز برای روز و غسل شب برای شب کافیه. در سیه هشام ابن حکم، سیه عمر ابن یزید که حدیث دوم اون باب نو باشه، عنوانی که اومده اینه که بله حدیث دو باب نو، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن هشام ابن حکم عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلته، غسل شب روز برای روز، غسل شب. ما بودیم با این روایت که نمی گفت که اگه تا روز که کسی غسل کرد تا غروب احرام با سبه ها و الا اگه به شب رسید با یه غسل دیگه بکنه. ظاهر روایت اینه دیگه. این روایت این را بله دلالت داره. بله روایت دیگه ای که در این قسمت هست شبیه همین روایت عمر بن یزید، روایت دیگه ای که در حدیث چهار اون بابه که به سند شیخ، البته در سند شیخ هم در عنوان آخرین نفر عثمان ابن یزید ذکر شده، به عنوان نسخه بدل عمر ابن یزید ذکر شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اختصل بعد طلوع الفجر کفاه و غسله الى اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل، و من اختصل لیلا کفاه و غسله الى طلوع الفجر، شبم از این طرف تا طلوع الفجر، دیگه یومیهی را نداره در این روایت. خب این روایت، این طایفه از روایت این را دلالت داره. در مقابل این روایت بله روایتی دیگه ای که در همون باب نو وارد شده صحیحه جمیل هست که مرحوم صدوق به اسنادش از جمیل روایت را نقل میکنه که سند مرحوم صدوق به جمیل هم مشکلی نداره، میشه تصحیحش کرد. عن امام صادق علیه السلام انه قال غسل و یومک یجزی که لیلتک و غسل و لیلتک یجزی که لیومک، غسل و لیلتک یجزی که لیومک، غسلش روز برای شب کافیه، غسل شب هم برای روز کافیه، یعنی خود وقتی برای روز کافی باشه برای خود شب به طریق اولا کافیه دیگه. خب اینجا این طایفه دوم در این روایات اینه. خب این ما باشیم و این طایفه دوم، از این طایفه دوم استفاده میشه که به حسب ظاهر اولی اینه که یویدی که لیلته، یعنی حتی برای شب. اینجا اشکال شده در استدلال به طایفه دوم برای این مدعا که غسل روز برای شب هم کافی باشه، اشکال شده که از این روایت این معنا استفاده نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اینجا تعبیری که ذکر شده ولو لیلتکه، ولی مقصود از لام در اینجا اله هست، یویزی غسل و یومکه یویزی که لیلته یعنی الاللیله، و غسل و لیلته یویزی که لیومک یعنی الا یومک. خب این وقتی که این باشه، اینجا در حقیقت این طایفه دوم هم می شود مثل طایفه اول. طایفه اول می گفت که روز برای روز دیگه به شب نمی گفت. این اشکالی است که در حقیقت به استدلال به طایفه دوم شده. حاصل اشکال اینه که شما از طایفه دوم توصیه را که می فهمید متوقف بر اینه که لام به معنای الا نباشد، ولی اگه لام به معنای الا باشد مضمون طایفه دوم همون طایفه اول دیگه چیزی بیش از اون نیست. پس از او استفاده میکنیم که در برای غسل احرام شارع مدت معین کرده. مدتش اینه که بالاخره غسل روز لیل احرام در روز، غسل شب هم برای احرام در شب، به طوری که عوض شد تبدیل شد به یه حالت زمانی دیگه، باید غسل رو اعاده بکنه. این اشکالی است که شده. از این اشکال خب جواب دادن که لام ولو در بعضی از موارد برای اله هم به کار بره فی حد نفسی، این مطلب رو قبول بکنیم که لام هم در بعضی از موارد به معنای اله به کار میره، ولی بله به صورت کلی اگر قرینه برخلاف نباشد، لام ظاهر لام اله نیست، ظاهر لام در حقیقت لام برای تعدیه هست یا در مثل این مورد برای انتفاع هست. این که لیلتک یعنی به طوری که برای اون لیله، در اون لیله قابل استفاده است. حمل لام بر اله حمل خلاف ظاهره، هر جا قرینه بر او داشته باشیم به او از این ظهور رفعیت میکنیم، ولی در جایی که قرینه نداشته باشیم لام که اومده ظاهر اینه که برای خود همین نسبت به لام برای تعدیه است، یعنی اون فعل را میرسه، اون فعل قبل از اون لام را میرساند به بعد، منتها کیفیت تعدیهش اینه که انتفاع را در حقیقت دلالت داره. اینجا هم امام فرموده غسل یوم، این غسل که اون معنای غسل معنای فعلی هست برای لیله واقع میشه، یعنی تعدی میکند به لیله، در لیله هم ثابت هست. و وقتی در لیله ثابت بود طبعا میشه یعنی کفایت این که بله این که در حقیقت کافیه برای اون جهت دیگه. پس در این باب نو ولو ما دو طایفه از روایات داریم و ظاهر طایفه اول اینه که شب و روز مدخلیت داره، غسل شب برای شب فقط کافیه، غسل روز فقط برای روز کافیه، ولی به واسطه طایفه دوم رفعیت میشه از طایفه اول، ظهور طایفه اول، و ملتزم بشیم به این که نه احتیاج به این بله این تغییر به این مقدار روز و شب به خصوصی انجام نشده. این بله لام چون داره که لیلته دیگه، غسل یومی که یویزی که لیلته، یعنی طایفه دوم را ظهور طایفه دوم در توسعه معلومه، چون غسل را برای شب هم کافی میدونه، ولی طایفه اول بله این اسبارشه نفی معدا نمی کنه دیگه. اون در طایفه اول میگه که یویزی که غسل یومه که طایفه غسل یومه که لیومه، یعنی نافع برای روز هست، برای تمام روز نافع هست. طایفه دوم میگه که نه تنها برای تمام روز بلکه برای شب هم نافع هست دیگه، که برای شب نافع باشه روز رو هم داره، اضافه داره دیگه. در حقیقت میشه طایفه اول اثبات که اثر تأثیر برای تمام روز را داره نسبت به شبش، اگه طایفه دوم نبود چون ذکر نشده بود لیله، ما بودیم و طایفه اول به تنهایی نمیتوانستیم استفاده کنیم کفایت برای شب رو، چون فقط این مقدار رو گفته دیگه، بیش از این رو بیان نکرده. از باب عدم البیان میفهمیم که برای او کافی نیست، این ظهور دیگه نهایتش این که در حد ظهور دلالت بر عدم کفایت لیله داره. وقتی طایفه دوم به صراحت لیله را اثبات کردن، لیله را به صراحت اثبات کردن، دیگه با صراحت طایفه دوم از ظهور طایفه اول رفعیت میشه. منتها تا این قسمتش جای بحث نیست، یعنی باعث اون از باب اون اطلاع در حقیقت اطلاع از باب ظهور، از باب اینکه بیش از این رو بیان نکرده، فقط این مورد رو اثبات کرده، در بیش از این رو اثبات بیان نفرموده، از باب عدم البیان دلالت میکند طایفه اول بر اینکه کافی نیست، غسل روز برای شب کافی نیست، چون اون مقداری در مقام بیان بوده فقط تا آخر روز رو بیان کرده، فرموده غسل روزانه شما تا غروب کافیه، این فقط این مقدار رو بیان کرده. اینکه در مقام بیان تا غروب فرموده ظاهرش اینه که بیش از غروب، بیش از بعد از بیش از تا غروب دیگه کافی نیست، ولی اون روایت دوم طایفه دوم میگه نه، غسلی که شما روز انجام دادید نه تنها تا غروب بلکه تا شبش هم برای شب شما هم کافیه. خب این مقدار با استناد به طایفه دو طایفه بله با استناد به این دو طایفه به جمع بین این دو طایفه درست میشه. منتها مطلبی که در اینجا هست اینه که آیا بالاخره در مجموع ما با التفات به این دو طایفه یک زمانی را معین کردیم برای تأثیر، زمانی را معین کرده شاره برای تأثیر غسل یا نه؟ اگه مطلب به همین مقدار بود، خب تحدید زمان به دست میاد، ولی زمانی که قسم اثر داره یه مقدار توسعه پیدا کرد، از حد یکی دو ساعت بیشتر غسل اول صبح تا آخر شب هم کافیه دیگه، اول صبح تا آخر شب کافیه، نزدیک به 24 ساعت، بالاخره 22 ساعت کافیه، بالاخره یه زمانی به دست آمد و که ولی اون زمان یه مقدارش وسعت داره. مطلبی که اینجا اضافه شده اینه که در کلام مرحوم آقای خویی فرموده که ماندن تنها با استفاده از این روایات، نه تنها میگوییم که زمان تأثیر غسل مزیق نیست به یکی دو ساعت، مزیق نیست به طول روز و بلکه بالاتر مزیق نیست به یک شبانه روز، تقریبا توصیه میشه یک شبانه روز دیگه، نزدیک 24 ساعت، بلکه بالاتر اگر کسی غسل رو انجام داد نخوابید دو روزم نخوابه، اونم با این غسل احرام میتونه این رو انجام بده. فرموده که ممکنه گفته بشه به این که غسل واقع در یوم یکی برای روز دوم هم، روز دوم روز دوشنبه را برای روز سه‌شنبه هم انجام بده، مالم یهدس، مادامی که حدث ازش خارج نشده. این مطلب فرموده که ولو در روایات اشاره به این نشده، عادتا هم نادر هست، چون معمولا بالاخره افراد میخوابن دیگه در طول بسیار متعارف، جل افراد اینجوری هم دیگه نسبت به نوع موارد اینه، اگر کسی بخواد نخوابه در طول یک شبان روز این دیگه خیلی کمه دیگه، ولی در این حال نسبت به این فرق که کم هم اتفاق میفته، ما میتونیم ملتزم به این بشیم که اون غسلی که دو روز قبل انجام داده بود و تا حالا نخوابیده، با اون غسل احرام که ناقض الوضو هم ازش صادر نشده، نه خوابیده نه خروج بول و غیر از او چیزی ازش صادر نشده، اگر این فرع اتفاق بیفته، این مسئله اتفاق بیفته، ملتزم به این هستیم که غسل دو روز قبلش برای اون کافیه. چرا؟ به جهت این که ما اون چی که از روایات داریم اینه که غسل برای احرام شخص غسل بکنه. برمیگردیم به اون روایاتی که دلالت میکند بر این که برای احرام مطلوب هست که شخص غسل بکنه. اون چی که از اون روایات استفاده میشه اینه که غسل الاحرام من الاغسال الفعلیه هست، یعنی شخصی که این غسل انجام میشه به خاطر انجام دادن فعل خاص. این غسل فعلیه، غسلی که برای انجام دادن فعل باشه، اگر شارع امر به او کرده، معناش اینه که قبل از اون فعل مطلوب است که این غسل انجام بشه و این فعل بعد از اون غسل انجام بشه، اما انجام دادن اون فعل بلا فاصله اون که لازم نیست دیگه، بلا فاصله لازم نیست، بلکه هر وقت که بعد از او باشه شما اون فعل را بعد از غسل انجام بدید کافیه. مثل اینکه مثلا اگه گفتن برای زیارت غسل بکنن، یعنی قبل از اینکه به زیارت بری شما غسل بکن، غسل شما قبل از زیارت واقع بشه که زیارت ان غسل واقع بشه. حالا زیارت را 5 دقیقه بعد از غسل حتما باید انجام بدم، 10 ساعت بعد از او انجام بدم، یا اینکه نه، مادامی که ناقض الوضو صادر نشده من با غسل زیارت ولو 24 ساعت هم گذشته باشه، 30 ساعت هم گذشته باشه، میتونم با این غسل انجام بدم. اون چه که در اقصال فعلی ملاک هست اینه که اون فعل خاص بعد از غسل مطلوب واقع بشه و این وسط هم نهایتش اینه که ناقض الوضو صادر نشده باشه، اما اینکه یک قطعه خاص زمانی لازم باشه نه. روی این حساب چون غسل احرام از اقصال فعلی هست و مقصود از غسل فعلی اینه که فعل بعد از او انجام بشه و متقدمن علال اون فعل، غسل متقدمن علال فعل انجام بشه، روی این حساب این بله مقتضای فعلی بودن غسل اینه که فاصله اگه بیش از 24 ساعت هم بشود، حتی در این موارد هم حکم میشه به اینکه کافی است برای قول. خب حالا این استفاده و استنتاج از روایاتی است که دلالت میکند بر مطلوبیت غسل الاحرام. و اگه دی اشکال بکنه بگه خب اون روایت ولو فی حد نفی این باشه، ولی ما در مقام این روایات باب نه را که نگاه بکنیم، این روایات تهدید کرده طایفه اول که میگفت که غسل روز فقط برای روز کافیه، طایفه دوم یه مقدار بیشتر توصیه داده، گفته غسل برای روز، برای روز در جا و شب بعد از او کافیه. خود اون روایات این مقدار توصیه دادن، دیگه بیش از این توصیه ندادن، ولو مختزای روایاتی که غسل الاحرام را به عنوان غسل فعلی مطلوب قرار دادن، ولو مختزای اون روایات توسعه مطلق بود، مادامی که لم یستر ناقض الوضو، ولی روایات باب نو تهدید میکنه، تهدید زمانیش هم نهایتش به اندازه نزدیک به 24 ساعت دیگه، نه اینکه الی یومین الی ثلاثه ایام بخواد تهدید بکنه. ایشون فرموده که نسبت به این اشکال فرموده که این به اصطلاح ولو در روایات این مطلب اومده، ولی اونچه که در این روایات اومده در حقیقت برای بیان توسعه است، برای اینکه لازم نیست فوراً انجام بدی، به اینکه برای نهار باشه، نهار غسل النهار للنهار یا غسل النهار للنهار ولل، این خصوصیت نداره. این تعبیراتی که ذکر شده از باب مثال بوده، برای نفی تقید خاص بوده، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. طایفه اول که میگفت تا شب، نه اینکه حتما شب موضوعیت داره، دو غروب موضوعیت داره، مقصود اینه که دیگه متصل به او لازم نیست انجام بدی، یه مقدار فاصله هم شده اب نداره. روایت طایفه دوم اینه، خصوصیت ندارد این وقوع در نهار همون نهار غسل، وقوع در نهاری که غسل مقفیه، یا خصوصیت نداره وقوع در وقوع الاحرام فی لیل لیله اون روزی که درش غسل کرده، اینا خصوصیت نداره. اینا از باب در مقام نفی و تضییق ذکر شده، چون در مقام نفی و تضییق ذکر شده دیگه ظهور خصوصیت نداره. وقتی خصوصیت نداره، ما میتوانیم به اون روایاتی که اصل المطلوبیه را در غسل الاحرام دلالت کرده به همون روایات استناد بکنیم، بگیم مقتضای اون روایات اینه که ما هو لازم فقط تقدم الغسل علی الاحرامه و عدم صدور ناقض الوضوء این وسط، اما چه مقدار بعد از او انجام بشه اینا دیگه خصوصیت نداره. این مطلبی است که در کلام مرموی خوبی، در حقیقت توسعه اضافه است که زائد بر اون روایات طایفه دومه، ولی با استناد به روایات اصل المطلوبیه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب این قسمت از فرمایش ایشون که مقتضای غسل فعلی بودن، اینکه غسل الاحرام از اغسال فعلیه هست، اون روایات دلالت بر این جهت دارد. این قسمت اشکالی درش بهش نیست که وقتی که غسل فعلی باشه، ما یستفاده من غسل فعلی همین مقداره، اثر غسل فعلی همینه که فعل یقع و متأخرن عن الغسل، غسل یقع و متقدمن عن الفعل، دیگه اتصال و اینها مدخلیت نیست. ما باشیم و روایات طایفه اول اینه، ولی قسمت دوم از فرمایش ایشون که روایات باب نو هم که غایت ذکر کرده نهار را یا لیله را با عنوان غایت ذکر کرده، این خصوصیت نداره. اشکال در این قسمت دومه که این که فرموده خصوصیت نداره، این مطلب مورد مناقشه و تأمله. چرا؟ به جهت اینکه این عناوین در این روایات ذکر شده، ظهور اولی هر عنوانی که در خطاب حکم ذکر بشه ظهور اولیش موضوعیت داشتنه، نه اینکه از باب مثال باشه و خصوصیت نداشته باشه. خصوصیت داشتن ظاهر اولی هر عنوانه. ما برای رفعیت از این ظهور باید قرینه ذکر کنیم. قرینه‌ای در مقام وجود نداره. این روایت بله، در این روایات ظاهرش اینه که بله این خصوصیت داره، این اونی که به عنوان چیز ذکر شد، اونی که به عنوان غیر ذکر شده در نای غایت خصوصیت داره، نه اینکه فقط به عنوان مثال برای عدم الاتصال، مثال برای انفصال، بله مثال برای جواز الانفصال ذکر شده باشه. فرمایش مرحوم آقای خویی در قسمت دوم برمیگشت به اینکه این عبارت الانهار للیله، اینها به عنوان مثال برای انفصال و عدم لزوم الاتصال ذکر شده و الا خصوصیت نداره. اشکال اینه که نه، هر عنوانی که ذکر شده ظاهر اولیش اینه و اینجا هم احتمالی مطلب را میدیم. اون روایت دیگه‌ای که روایت عمر بن یزید بود، در اونم این تعبیر اومده که من اختصر بعد طلوع الفجر کفاه و غسل و الالیل فی کل موضع یجب فی الغسل، به من اختصر لیلن کفاه و غسل و الا طلوع الفجر، خود اینا هم نشون میده که این عنایتی روی این غایته، نه اینکه به عنوان مثال ذکر شده. این که تعبیر الا طلوع الفجر ذکر شده این نشون میده که خصوصیت داره، و الا اگر مقصود این بوده که ولو بعد از دو روز، باید در عبارت میفرمود که غسلی که انسان در یه وقتی انجام داده مادامی که لم ینم، مادامی که وضوش باطل نشده دیگه، اگه او بود خصوصیت نداشت، ملاک مجرد انفصال، امکان الانفصال و عدم لزوم الاتصال بود، باید میفرمود که کسی که غسل احرام کرده تا وقتی که وضوش باطل نشده به این غسل انجام بده، حالا چه شب باشه چه بسط روز باشه. این عنوانهای طلوع الفجر، عنوانهای نهار، اینا را نباید ذکر میکرد. ظاهر ذکر این عناوین موضوعیت هست، حملش بر مثالیت خلاف ظاهره. روی این حساب اون چه که در مجموع از این روایات به دست می آید فقط اینه که توسعه‌ای که در برای انفصال احرام از غسل داده شده، توسعهش در حد نزدیک به 24 ساعته، نه اینکه توسعهش توسعه مطلق باشه که مطلق الانفصال کافی است ولو بعد از 30 ساعت، ولو بعد از دو شبانه روز. خب این نسبت به قسمت جهت پنجم. پس نتیجه بحث در جهت پنجم اینه که ولو ما باشیم و روایات اصل المطلوبیه از اون روایات مدت زمانی برای تأثیر غسل استفاده نمی کنیم، ولی با التفات به روایات باب نو ازش استفاده می کنیم که یه مدت زمانی برای تأثیر غسل شارع قرار داده، منتها مدت زمانی که غسل الاحرام تأثیر داره در حد نزدیک به 24 ساعته، اون اکثرش دیگه نزدیک به 24 ساعته، بلا بیش از 24 ساعت این غسل کافی نیست. روی حساب کسی که دیروز غسل کرده ولو نخوابیده باشه و ناقض الوضو هم ازش صادر نشده باشه، امروز احرام امروزش باید از غسل جدید در امروز باشه، غسل دیروز برای امروز کافی نیست. ما شدیم
که فرمودید اثباتش این نفی معلومه میکنه، لسان طایفه اول طوریه که اصلا داره نفی معلوم میکنه، گرام فرمودید اثبات این علاوه
بر
اثبات میکنه،
نفی معلوم
هم داره میکنه.
ام نداره؟ نه، نفی معلوم نیست، ولی در حدی که ظاهره دیگه.
نسبت به ظاهره
توالی کلیه
و ما باید احکام
متعارضه ای رو شده. نه، این جهتی که این میگه که تا این وقت کافی هست، درسته؟ این به ظهورش میگه بیش از این کافی نیست. این که کافی هست، این که بله، این که تا این مقدار کافیه، اونم از جهت زمانی قید ذکر کرده، وقت ذکر کرده، این نشون میده که بیش از این، این دلیل کفایت بیش از این رو نمیگه، این به حسب این دلیل کفایتی که در این دلیل ذکر شده تا اینجا هست. منتها اگر در قرینه آخری نداشته باشی خوب میشه به اینکه به اینجا به همین مقدار کافیه، ولی اون طایفه دوم گفت برای اونم کافیه. وقتی طایفه دوم گفت برای اون کافیه، جمع بین این دو طایفه، طایفه اول میگفت کافی نیست، طایفه دوم میگه کافی است، اینا قابل جمع هست. جمعش به این میشه که بگیم که این کافی است، ولی استهوا این بهتر است که این کار رو انجام بده. جمع حکمی میکنیم نه جمع موضوعی. یعنی طایفه اول میگفت که تا اینجا کافیه، طایفه دوم میگفت که در مورد دوم کافیه. جمعش به این میشه که اگر شخص بخواد استحباب مؤکد را رعایت بکنه، باید در هر روز را با غسل روز را، احرام روز را با غسل همون روز انجام بده، احرام شبش را دیگه با اون غسل انجام نمیده، ولی اصل الاستحباب سرجاش هست، یعنی اون غسل انجام شده کافی هست، منتها مؤکدش، استحباب مؤکدش به این میشه. بله اثبات و شیء نفی ما ادا نمی کنه، ممکن در اینجا به خاطر اینکه زمان ذکر شده، این خصوصیت زمانی ذکر شده، خصوصیت زمانی مثل عدد هست و اینها، این مقدار ظهور داره، والا ازش تعبیر به ظهور مفهومی بکنیم که در مواد عدد تعبیر میشه، یا بگیم منطوق علایالم دلالت داره بر این که بیش از این کفایت نداره، بیش از این کفایت نمی کنه. طایفه اول این مقدار دلالت بر عدم کفایت را داره، ولی این دلالت بر عدم کفایت شب که مضمون طایفه اول هست را در نظر بگیریم با کفایت تا شب که مضمون طایفه دومه، در مقام جمع بین این دو حمل بر اینجا جمع حکمی میشه که حمل بر تعدد مراتب استحباب باشه.
روز اول و روز دوم اگر بیشتر باشه که مثلا بین روز اول بشه
و روز دوم چون یعنی غسل انجام داده، ولی اون غسل اثرش اینه دیگه، شارعی مقدار اون که ملاکات احکام که دست ما نیست، مخصوصا در اون امور تعبدیه، این که وضوعی در اینجا تا این وقت کافی هست، برای بیش از این کافی نیست، اینو وضوعی در این ساعت گرفتیم فقط برای این کافیه، بیش از این کافی نیست، ولو به مقتضای قواعد عامه ما میگفتیم که بله فرق نداره، ولی اگه خود دلیل به دلیل خاص بگه که نه حد اثرش اینه دیگه، بیش از این فایده نداره، اگه خود دلیل خاص بگه، این امتناع عقلی که نداره که، ممکن هست ثبوتاً، ممکن است از نظر التزام، باید ما در مقام اثبات دلیل داشته باشیم، اگه دلیل در مقام اثبات وافی به این باشه به اون عقل میکنیم. مثلا اگه در همین در باب زیارات اگه کسی بگه که اگه در روایات وارد شده شما که میخواید زیارت برید، یک ساعت قبل از زیارت، حداقل یک ساعت قبل از زیارت غسل انجام بدید، دیگه بیش از این فاصله نشه، نه اینکه غسل رو اول انجام بدید. خب این اگه دلیل به خصوص وارد شده باشه ما رد میکنیم او را، نه، چون یه امری است که ثبوتاً ممکن است، اثباتاً هم دلیل. اینجا همینه، ما اگر مقتضای ادله را این دونستیم که شارع یه زمان خاصی معین کرده برای تأثیر غسل که دیگه اون زمان خاص از 24 ساعت تجاوز نمیکنه، شارع گفته که احرام را برای احرام بستن غسلی مطلوب هست که قبل از او به کمتر از 24 ساعت واقع بشه، اگه این را شارع به خصوصی به یک دلیل به ما بیان میکرد ما بهش ملتزم میشدیم، اینجا هم که از جمع بین ادله پیدا شده خب بهش باید ملتزم بشیم دیگه، اشکال عقلی نیست. بله به حسب قواعد عامه درسته اون نکته‌ای که مرحوم آقای خوبی فرموده، این خصوصیت غسل فعلی که در کلام مرموهای خوبی اومده اون عیب نداره، اون خود اون به تنهایی بود، بله به تنهایی همین اقتضا رو داشت، ولی کلام در اینه که در مقابل اون روایاتی که اصل المطلوبی اومده ما روایاتی داریم که تحدید زمانی کرده، مدت قرار داده. این روایات چیکار بکنیم؟ مرحوم آقای خویی رایی را که انتخاب کرده این که این روایات این باب نو را هم کردن، بر اینکه این خصوصیت نداره، از باب مثالیت در حقیقت ذکر شده. اشکال اینه که حمله بر مثالیت دلیل میخواد دیگه. وضو غسل چیزه، بله غسل فعل، وضو یه چیز فعلی نیست که، نه وضو با خود وضو طهارت حاصل میشه. وضویی که موجب طهارت شد، اون طهارت حاصل از وضو تا وقتی که نقض نشد هر چیز مشروط به طهارت رو انجام میدیم. ولی اینجا کلام در اینه که این غسل فعلی است، یعنی یه عمل خاصی مطلوبیت داره، شارع گفته این عمل مطلوب رو میخواید انجام بدی، قبلش غسل انجام بده. خب این قابل ولو به حسب قواعد عامه ملاک فقط همینه که متقدم باشد غسل، متأخر باشد اون فعل. ولی این قاعده مقتضای قاعده عام بودن ملافات نداره با اینکه از نظر شرعی قابل این تقیید و تضییق امریست ممکن در مقام تشریع شارع اینجوری جعل بکنه و قابل تعبد هست دیگه. وقتی قابل تعبد بود، ثبوتاً ممکن بود، باید نگاه بکنید در مقام اثبات مقتضای عدله چیه، دلیل در مقام اثبات ما رو به چه نتیجه میرسونه.